آخرین نکته‌ای که در این غرر ایشون مطرح میکنن تفاوت معنای فاعل الهی با فاعل طبیعی است. ما وقتی که میگیم فاعل، یک وقت فاعل مقصودمون به معنای الهی است، یعنی مفیض وجود، وجود بخش. گاهی هم مقصودمون فاعل به معنای طبیعی است. فاعل به معنای طبیعی یعنی محرکی که ماده رو، شی رو از حالی به حال دیگری میبرد. مثلا اگر میگیم نجار فاعل میز است، مقصود وجود بخشیش نیست، یعنی ماده موجوده رو از یک حالت به حالت دیگه منتقل کرده است. پس باید مراقب بود در این اطلاقات و کاربردها که کجا این فاعل به معنای الهی وجود بخش است، به کجا به معنای محرک از حالی به حال دیگر. تبیین یتبین بهی اصطلاح الالهیون بما هم الهیون فی اطلاق الفاعل عن اصطلاح طبیعیین فی. با این تبیین میخوام روشن کنیم اصطلاح حکیم الهی از اون جهت که حکیم الهی است در اطلاق فاعل جدا بشه از اصطلاح طبیعیین در اطلاق فاعل. معتل وجوده به اخراج شیء عن لیس الى الیس ماهیتا و وجودا و مادتا و صورتا فی العلم الالهی فاعلون. معتی وجود و وجود بخش به این که شیء رو از لیس و پوچ مطلق به ایس و به هستی بیاورد، هم ماهیتش و هم وجودش، به طوری که صدق کنه که این ماهیت موجود است، این وجود جعل شده است، یا ماده و صورت را به عبارت دیگری افاضه کند، این در علم الهی فاعل نامیده می شود. ولیکن مؤت تحرکه الحکیم و طبیعی و قائلون به انه فاعلون. حکیم طبیعی وقتی میگه که فاعل، مقصودش مؤتی تحرک است، یعنی اون که حرکت را افاضه میکنه، انجام میدهد، محرک حرکته. فهم یطلقون الفاعل على الذي لم يوجد ماده شيء ولا صورته. اونا اطلاق میکنن فاعل را بر اون چیزی که نه به وجود آورنده ماده شیء است نه صورتش. بل انما حرک ماده موجوده من حال الى حال. ماده موجوده را از حالتی به حالتی میبرد. اگر به تعبیر الهی بخوایم بگیم، او در واقع جزو علل اعدادیه. به تعبیر الهیش شلت اعدادی. مثل ما یقولون و الالهیون کثیرا ما یطلقون الفاعل علی هذا. البته وقتی میگیم حکیم طبیعی، فاعل در نزدش به این معناست، نباید کسی گمان کند که حکیم الهی هیچگاه این اصطلاح رو به کار نمیگیرد. نه، حکیم الهی هم ممکن هم یه اصطلاح به کار بگیره، ولی توجه به این داره که اگر گفت نجار مثلا فاعل تخت است، فاعل میز است، اینجا مقصود اون فاعل به معنی معتی وجود که در اصل اصطلاح خودش نزد حکیم الهی نیست. ولی الهیون کثیر ما یطلقون الفاعل علی هذا. حکمای الهی هم در موارد زیادی به همین معنای طبیعیش به کار میگیرن. مثل ما یقولون النجار فاعل للسریر، یا میگن النارو للاحراق، یعنی نار فاعل احراق است، آتش فاعل و مؤثر در سوزانندگی است. لکن لا بما هم الهیون، این اطلاق و کاربرد به ما هم الهی دیگه نیست. و اشیر الیه فی الکتاب الالهی به قوله تعالی افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تا آیات آخر اون آیاتش که انتم افرأیتم ما تزرعون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، و با آیه دیگه که در مورد باران. خب تا اینجا بحث ما در مورد فاعل بود و حالا نکاتی که پیرامون مبحث فاعل گذشت. در اون ابتدا اگر به خاطر داشته باشید، یکی از تقسیمات علت به علل اربع بود. در علت‌های چهارگانه، اولینش علت فاعلی بود، تقسیماتش گذشت و حالا بعض نکات پیرامونون. یکی دیگه از علتهای چارگانه علت قاییست که به این دوتا میگفتیم علل وجود، یعنی خارج از وجود خود معلول است. دوتا دیگه هم علت سوری و علت مادی است که حالا بعدا بحثش میاد. از اینجا به بعد از این قرار ایشون شروع میکنن در مورد بحث غایت و علت غایی. پس سیر بحث رو دقت میکنید که در علت ما تعریفش و تقسیم شروع کردیم، بعد اولین نحوهش علت فاعلی با احکامش، حالا علت غایی. در علت غایی ما چند بحث داریم. اولا اثبات این که هر شیئی غایتی داره در کار خودش، حالا از هر قبیل که باشد، چه فاعل ذی شعور باشه چه فاقد شعور. و ثانیاً در ذیل او بعد اشکالاتی مطرح میشه که ما در عالم اموری داریم که خارج از سلسله علت غایی است و به نظر میرسد که در اونها علتی نبوده است، علت غایی نداشته، چه در فاعل‌های مختار چه در فاعل غیر مختار موارد نقض به نظر میاد که اون بحث هم خواهیم گفت. قبل از اینکه اصل این مطلب کتاب رو در اینجا وارد بشیم که در متن شرحش گفته است، یه نکته رو در مورد فضیلت و شرافت اصل بحث غایت باید بگیم. حکما گفتن که بحث غایت افضل مباحث حکمت است. اگر ما بحث‌های حکمت را طبقه بندی کنیم، خب بعضیا به منزله مقدمات، بعضیا اموری است که باید بدانیم در اوساط تا بعد به اون نهایت برسیم، بحث‌های اصلی و نهایی ما. مبحث غایت اشرف و افضل این مباحث. حالا چرا این مبحث شریفترین اجزای حکمت است؟ چند وجه اینجا هست که تبیین میکند سر افضلیت این مبحث را. اولین وجه اینه که هیچ کس، هیچ ذهن سالم، همینقدر که جزء بول و مجانی نباشد و ذهن سالمی داشته باشه، نمیتونه منکر علت فاعلی باشه. یعنی هر شیئی، هر حادثه‌ای، هر چی که پیش میاد، این میگه یک انجام دهنده و فاعلی برای این حادثه، برای این شی بوده است. حتی اونها که منکر وجود خداوند هستن، ملاحده و دهریون، اینها منکر فاعل نیستن. یعنی هیچ ملحدی نیست که منکر نظام علت و معلول باشه، منکر فاعل باشه. هیچ کس نمیگه اشیا خود به خود به وجود میاد. همون ملحد منکر خداوند، او فاعل رو بازم قبول داره، الا اینکه اون فاعل را میگه ماده است. ماده فاقد شعور ازلی را ماده فاعل امور میدونه. یا همین تغییر تحولات پیدا شده تا به این مرحله رسیده است. پس به یک معنا همه مقر به علت فاعلی هستن. حالا این که اون علت فاعلی را چگونه تفسیر بکند سخن دیگری است. اما اون چه که بسیاری از این ملحدها منکرن، غایت حکیمانه ای در فعل این فاعله. او چون فاعل را ماده فاقد شعور ازلی تصور میکند، غایت هدفمند که لازمش فاعل ذی شعور غایتمند است، او را منکر میشه. پس این یک وجه از وجوه فضیلت غایت که با تبیین غایت این سیر عالم و غایتمندی و هدفمندی عالم مشخص میشه و این غایتمندی مستلزم فاعل دارای شعور است که او این غایت رو تعیین کرده است. وجه دیگر از وجوه اهمیت مسئله غایت اینه که یه عده‌ای هستن که اینها منکر علت اولا نیستن، یعنی علت اولیه‌ای که دارای شعورم هست، دارای آگاهیه، حالا اسمش هرچی میخواید بگذارید، محرک اول، واجب الوجود، این رو میپذیرن. اما بر اساس نظریه بقای اصلح، غایتمندی در فعل این فاعل را منکرم. از گذشته این نظر مطرح بود، امروز هم در قالب علوم تجربی با شکل مثلا نظریه تکامل و امثال این حالا تو تعابیر جدید ترش هم همینطور هست. در اصلش یک مسئله فلسفی بود، کسانی که قائل به این نظریه بقای اصلح هستن، عده ایشون، حالا همشون نه ولی عده ایشون، منکر علت اول و واجب الوجود نیستن. اما این که او دخالت مستمر به تعبیر اونها در کار عالم داره و او این عالم را به سمت غایت معینی سوق بدهد را منکرن. اونا میگفتن، باز به تعبیری که امروز ترجمه شده به یک سوپ مولکولی مثلا، ذرات نامتناهی در خلأ نامتناهی بود. حالا اون واجب الوجود اینا رو یک همی هم زد، اینا با همدیگه برخورد میکنن، در این برخورد و ترکیب با یکدیگر اجسام مرکب به وجود میاد و همین طور این روند برخورد و ترکیب ادامه پیدا میکنه و در هر برخوردی و سیری که حالا اینم به لحاظ زمانی اگه بخوایم بگیم دیگه نمیشه زمانی برش مشخص کرد، خیلی زمان نامتناهی هستن، طولانی، در این روند ترکیب اجسام مرکب گوناگون به وجود میاد. هر جسمی از این اجسام مرکب که صلاحیت بقا داشته باشد این ترکیبش حفظ میشه. هر جسمی که صلاحیت برای بقا نداشته باشه مستهلک میشه، از بین میره، دوباره تجزیه میشه. اگر ما الان به این مقطع از سیر وجود رسیدیم، نتیجه همین روند ترکیب هر نوعی که الان میبینیم، نتیجه همون سیر طولانی ترکیب اون ذرات اولیه است. بعضی انواع که قابلیت بقا و انتباق نداشتن، حالا چه انواع حیوانی، چه جمادی، گیاهی، اینا از بین رفتن. اما هر نوعی که بتواند بقا داشته باشه و خودشو با این شرایط وفق بدهد، این صلاحیت بقا رو داشت، او باقی میمونه و این روند باز ادامه داره، پایانم ندارد. پس یک آش مولکولی و ذره‌ای بوده، یک همی هم توسط حالا اون که واجب نامیده شد زده شده است، بعدم این همینطور میره خودش دیگه. پس غایتی که هدفمند معین و از ناحیه اون واجب مفروض اینها به سمت این غایت برون و او تعیین کننده این باشه که این غایت چیه و به کجا سیر میکند، چون این چیزی وجود نداره. یکی از اسباب و عللی که نظریه تکامل در بین لایه‌های زیادی از افراد مختلف چه در غرب چه در جاهای دیگه طرفدار داره، یکی از منشأهاش این است که بر این اساس غایتمندی رد میشه. این که فاعلی برتر دخالتی دارد در امور و او تمام این اسباب و علل و شرایط رو سوق میده به سمت اون غایت نهایی، این برداشته شده. پس اون آزادی که انسان میخواد که آزاد باشه، بگه من خودم هر که هستم، هر چه میکنم، خودم هم که سرنوشت خودم را میسازم، خودم هم که خودم تعیین میکنم، این خیلی خوب تأمین میشه. اگر شما به غایتمندی تن دادید، معناش این است که تمام اجزای وجود و زندگی شما و سایر موجودات همه در تحت تدبیر یک فاعل برتره. این چیزی است که با اون آزادی موهوم که عده‌ای خیلی دنبالشن و قوه واهمه هم در واقع این رو میخواد، و در بحث جبر و اختیار هم وقتی که تبیین میشه باز قوه واهمه این را نمیپسندد و زیر بارش نمیرود و میگه این که بازم جبر شد، اسبابش اینه. اما برای ما و جوامع ما که اون نحوه آزادی اون چنینی را به اون معنایی که گفتم که فارغ از خداوند باشن نمیخوایم، در حد همین اعمال اختیاری میخوان که به حساب خودشون ثواب و عقاب رو درست کنن. اما حالا یه جای دیگری ممکنه با یک مقدمات و ریشه های فرهنگی و فکری دیگر بالاتر از این رو بخواد، همه چیزش رو بخواد دست خودش باشه. قوه واهمه همین رو میخواد. هر چقدر که قوه واهمه غالب‌تر بر عقل باشد، طلب او برای آزادی بیشتره. آزادی به این معنی سیاسی و اجتماعیش نمیگم، آواز اشتباه برداشت نشه. اون آزادی که انسان برای خودش و ذات خودش طلب میکند و این کارکرد قوه واهمه هم است. یعنی این مطلب حالا با بحث جبر و اختیار در یه جایش مرتبط میشه، با بعضی بحث های دیگه هم همینطور، با قضا و قدر و تقدیر. ما به طور سنتی در ادیان الهی میگیم همه چیزو خداوند تقدیر کرده است، ما هم در همین تقدیر جاری هستیم دیگه. خب یه عده‌ای این رو بر نمیتابن، این زورش میاد که به پذیرت که اون در تحت تقدیر و تدبیر الهیه. حالا اینها بعضیا برای این که این رو نمیخواد انگیزه دینی هم داره، مثل همین معتزله و امثال اونها که به انگیزه دینی این رو زیر بار نرفتن و گفتن نه، انسان خودش تصمیم گیرنده است که کارش رو چه بکنه، اراده خدا و تدبیر الهی دخالتی نداره. برای علم هم یک توجیهی درست کردن، چون علم رو نمیتونستن بگن دیگه، علم خدا، خدا نمیدونه که تو چه میکنی، اون رو یک جور دیگه توجیهش میکنن. ولی در مورد اراده و خالقیت و فاعلیت خدا میگن نه، خدا خالق و فاعل این کارهای ما نیست، ما خودمون مستقلن فاعلیم. بعضی از اینایی که اسمشون شیعه هم هست همین حرفای معتزله رو تکرار میکنن. این انگیزش برای این کار انگیزه ظاهرا مقدسی هم هست، چون به اصطلاح خودش میخواد ثواب و عقاب و تکلیف شرعی را تصحیح کنه، چون گمان میکنه اگر غیر این باشد تکلیف و ثواب و عقاب به هم میخوره. این به سبب غلبه همون قوه وهمه. اگر قوه وهم غالبتر و قویتر بود، بسنده نمی کنه که فقط در باب اعمال اختیاری اینجوری باشه و مثلا بقیه چیزا دست خدا باشه. اون میگه همه چیزی دست خودمه، همین معنا هم امروز در فرهنگ بعضی از لایه‌های فرهنگ غرب و سینماش و ادبیاتش و داستانش و سبک زندگیشون هم هست. بعضی ها، نمیخوام بگم همه، یه عده‌شون هم به همون طریق سنتی معتقد هستن. بعد به دست به تمدن ما هم این وارد شده. دیدید دیگه این کلاس ها و دوره ها و چیزهایی که به اسم نمیدونم حالا اسمای مختلف داره، هر روز یه اسمی بهش درست میکنن، تایی همش هم یک چیزه که تو میتونی، همه چی به خودته، تو خودت چنینی، تو چنانی، فلانی. حالا بعضی هاشون رنگ مذهبی هم میمالن به حرفاشون، یه چهار تا حدیث رو باید میانن که بله تو اینجوری کن فلان کن. بالاخره در آیات و روایات چیزی که به حسب ظاهرش همراهی با اون داشته باشه پیدا میکنن. بعضی هم نه، همه چی خودتی، دست خودت، تو میتونی، تو فلانی، از این حرفا. همه اینها هم تقویت شرک و خودبینی در مقابل توحید حقیقیه. خب این چیزایی که امروز میبینی توی جوامع در قالب امنم کلاس روانشناسیه، دونم چی و موفقیت و یه اسمایی چیزم برش میزنن و حالا به هر اسمی کار ندارن دیگه. چه طرف خودش بی قید به دین باشه، چه مقید باشه، مؤمنم باشه، ولی نمیفهمه که خودش چی داره میگه، خودش متوجه نیست. قالب اینایی که رنگ مذهبی هم دارن با عنوان مذهبی این حرفا رو میزنن، خودشون متوجه نیستن که این حرفی که از او بر گرفته و داره ترجمهش میکنه، حالا کنارش هم چند تا روایت و حدیث هم و قرآن هم آورده، حرف از خدا هم میزنه، خودش نمیفهمه که اینا چه محضوری داره. یعنی میخوام بگم اینایی که این کلاس ها گذاشتن و خلاصه حرفا رو میزنن، اینا خودشون نمیدونن مشکل کجاست، ولی نتایج داره، چون قوه واهمه در تحت تأثیر این تلقین ها و این امور قرار میگیره. بعد برای یک مدتی هم اون آرامشو داره. از اول هم دنبال همین آرامش وهمی بودن. اون نمیگه آرامش وهمی، اون میگه آرامش. ما به حسب اصطلاح خودمون این رو میفهمیم و میگیم. اون آرامش موهوم براش حاصل میشه. لذا اینا که به این کلاس های همین موفقیت و همین اسمایی که هست امثال اینا میرن، یه مدتی میرن بعدم خسته میشه. یعنی بعد میگه خب بعد یه مدتی خوبه، من آرامم، واقعا هم همینطور میشود دیگه، تلقین میکنه، با تلقین همینطوری میشه. ولی خب سیر جهله که انقطاع نداره. اینا رفتن یه گروه دیگه، بالاخره خدا اینا رو هم خلق کرده، یه جوری راه پول داره بردن بهشون گذاشته، یه جوری بهشون نونشون اینجوری بهشون میده. قرض هم این است، این چیزایی که میبینید یه عقبه خیلی بعید فلسفی دارد. حالا کاربردش این شده، بدونی که این لایه های میانی و اخیر بفهمن اصلا این از کجا آمده، ریشش چیه. اونا دنبال همون پول خودش و کلاس خودش، یک فن بیانی و یک زبانی و قوه لافظه خوبی داشته باشه که بتونه رو مخاطب عوام اثر بگذاره و به سود خودش برسه. اما ریشه نهایتاً برمیگرده به این که همه چی دست خودت هست و اون فاعل زی شعور هم اگر هست، اون آش مولکول رو هم زد و دیگه کناره گرفته است. یه ریشه هم در غرب در تورات داره این مسئله. در تورات، در آغاز سفر تکوین، وقتی آفرینش رو، کتاب آفرینش رو میخواد بیان کنه، یه خب خدا در 6 روز عالم رو آفرید. روز اول چی آفرید؟ روز دوم چی آفرید؟ روز سوم همینطور تا 6 روز میگه که هر روزی چی آفریده، مثلا زمین و آسمان یا نهر، رودخانه، دریا، چی روز هفتم دیگه از کاراش تمام شد، آرامی گرفت. بعد روز هفتم را مبارک کرد، چون روز استراحت بود دیگه، از کارهایی که انجام داده بود آرام گرفت و استراحت کرد. معنای این سخن اینه که پس شش روز ایام کار کردن خدا بوده و آفریده، روز هفتم هم دیگه کاری نکرده، اون چیزی که آفریده تمام شده، اونا که هست خودش دیگه، او کار جدیدی نکرده است. این آیه شریفه که فرمود قالت اليهود يد الله مغلوله، و بعد فرمود لعنوا بما قالوا، به خاطر همین حرف و این قولش و اعتقادشون ملعون شدن. یعنی اگر یهود هیچ جنایت دیگری در طول تاریخ نداشتن، پیامبر نمی کشتن، اگه هیچ کار دیگری نداشتن، همین اعتقادشون که دیگه خدا کاری نمی کند، تمام شد کار خدا، همین بس بود برای که اینها ملعون باشن. به صریح همین آیه نفرمود لعنوا بما فعلوا، اون جنایت های دیگه و قتل انبیا اونا به هیچی، او به کنار. اینجا فرمود لعنوا بما قالوا. اینا چی گفتن وقت؟ اونا این جمله رو نگفته بودن که دست خدا مغلول است، پای تعبیر که نگفته بودن. اونا این حرفی که اول تورات تحریف کردن، خب خدا در شش روز عالم رو آفرید، حالا به هر معنایی که در قرآن هم این هست، ولی اونا آمدن این معنا را کاملا هم مادی تصور کردن، شش روز مادی هم تصور کردن، بعدم روز هفتم میگه دیگه آرام گرفت. در روایت هم هست که امام صادق فرمود یهودی ها این جمله را نگفته بودن که دست خدا مغلول و بسته است، اینجوری نگفتن، اونا حرفی گفتن که معناش این است. بعد اشاره فرمود به همین سخن که خداوند عالم رو که آفریده دیگه دخالتی در کار عالم نداره، کم و زیادی نمی کند، کاری نمی کند، کارش کرده، حالا عالم داره کار خودش انجام میده. یعنی تصور اونها از صانع همون تصور عامیانه است که صانع یعنی مثل نجاری که بنایی که ساعت سازی که یک ساعت دقیقی می سازد، کوکش هم می کند، خب حالا ساعت میذارش کنار، خود ساعت داره کارش انجام میده دیگه، ساعت ساز که لحظه به لحظه دخالت در کار ساعت نمی کنه. عقیده و تصور اونها بر اساس تورات محرف این بود، همین هم باعث بود که باعث شد که اینا ملعون باشن. حالا اگر کسی از اهل اسلام اسمش مسلمان باشد، حرفی بزند که شبیه حرف همیناست، خب اون ملعون نمی شود. مگه مثلا خداوند یک دشمنی با یهود داره که اونا رو به خاطر اعتقاد فاسد ملعون قلم داد کنه؟ حالا کسی اسمش مسلمان باشه، اسمش شیعه باشه، ولی همین اعتقاد فاسد را به یک نحوی با تعبیر دیگه داشته باشه، بعد اون ملعون نمیشه؟ مگه فرق میکنه؟ ملاک ملعونیت اونها چی بود؟ یک اعتقاد غلط. اونا گفتن خدا عالم آفریده است، دیگه او کاری در خلقش نمی کند، کم و زیادی نداره. معتزله ای که میگوید خدا عالم آفریده است، در قسم افعال اختیاری ما خودمون فاعل استقلالی و هستیم، ربطی به خدا نداره. خب اینا که همین حرفه، اونم داره همین حرفو میزند دیگه، خب پس اونم ملعونه. میگه فرق میکند، یعنی بای اونا جر میده، بای ما جر نمیده، فرق نمی کنن. هر کس به هر اسمی و عنوانی اعتقادی داشته باشد که معناش محدود شدن فاعلیت و خالقیت خدا در هر مرحله و مرتبه ای باشد، میشه ملعون. حال نماز شب خونم باشه، ملعون بودن هم که یه چیزی شاخ و دمدار نیست، ملعون بودن یعنی از رحمت خدا به دوره، ممکن از درجاتی از رحمت به دور باشه، از درجاتی از رحمت شاملش بشه، بالاخره رحمت الهی که درجات و مراتب داره. به طور مطلق که هیچ کس محروم از رحمت نیست، بالاخره همه به یک نحوی مرحوم هستن، ولی مراتب داره. ملعونیتش هم همینطور، محروم شدن از درجاتی از رحمت است. این هم یک وجه، حالا با این توضیحاتی که ادامه پیدا کرد، برای وجوه افضلیت بحث غایت. یک وجه دیگه از وجوه شرافت و فضیلت بحث غایت اینه که اگر کسی معتقد به خداوند هست، معتقد به دخالت خداوند در کار عالم هست، تقدیر رو هم قبول دارد، همه اون چیزی که به حسب همون تعلیمات سنتی ادیان این قبول داره، وقتی که به مسئله معاد و شناخت معاد میرسد، او معاد را تصور میکند که در گذر زمان چند هزار سال، چند میلیارد سال دیگر حوادث در زمین مادی و آسمان مادی رخ میده، بعدم باز در همین فضا یه باقی پدیدار میشود یا دره آتشی پدیدار میشود و این بهش و جهنمه. اون که تصورش از معاد اینه، در واقع یک دنیای دیگری و عالم عنصری دیگری که در عرض همین عوالم کنونی است تصور کرده است، اسمش رو گذاشته معاد، اسمش رو گذاشته قیامت. همون جور که ما الان میگیم این کره زمینه، حالا با موجوداتی، خب یه کره دیگری با یک موجودات دیگری، با یک خلق دیگری هم هست، کرات دیگری هم هست، حالا چند هزار سال دیگه هم باز یا کره دیگر، حالا چه به صورت کره باشه چه به صورت مستقیم و تخت باشه، اونم با یک نحوه دیگری دوباره هست. تصور غالب افراد از بهشت و جهنم و معاد اینه دیگه، یه پدیده‌ای که مورخ به یک تاریخ در گذر زمان آینده و همین جسم عنصری و از سنخ همین عالم ماده است. تصور اون از معاد اینه. خب این که در واقع با اون واقعیت خارجی معاد هماهنگی نداره. اگر ما پذیرفتیم که انسان در سیر و حرکت به سوی حق تعالی است، یا ایال انسان انک کادهن الى ربک کدهن، اگر این رو پذیرفتیم که در سیر است، اگه در این مسیر حرکت باید به غایت برسد، رسیدن به غایت یعنی خروج از حدود حرکت، نمی شود متحرک در حرکت باشه و معذاله بگیم به غایت رسیده. اگه به غایت رسیده یعنی از حد حرکت و حدود حرکت خارج شده. خب اون کسی که دوباره همین حدود حرکت را به اسم غایت و به اسم معاد اثبات می کند، او در واقع معادی تصور نکرده است. پس به زبان معاد را می گوید، اما در واقع اون نشناخته معاد را، ایمان به چیزی آورده که خودش نمیفهمه چیه، یک لفظ رو فقط تکرار میکنه، حقیقت رو نشناخته، در حالی که ایمان باید بر اساس معرفت صحیح باشه. از وجوه فضیلت بحث غایت اینه که انسان بفهمد که حقیقت غایت چگونه قابل صدق است، عنوان غایت بر چه چیزی قابل صدقه. بر حدود حرکت هیچگاه غایت صادق نیست، امکان نداره که شی به غایت برسد و معذالک همون ویژگی هایی داشته باشه که در حدود حرکت هم داشت. متحرک در مسیر حرکت خصوصیاتی دارد که به خاطر این خصوصیات بهش میگیم این در حال حرکته، به غایت که رسید خصوصیت دیگری دارد که به خاطر اون میگی به غایت رسیده. خب کسی که اینها رو از هم جدا نکند، تمایز نده که ویژگی رسیدن به غایت یعنی چی، ویژگی در حال سیر و حرکت بودن یعنی چی، اینا چه تفاوتی با هم میکنند؟ پس یکی دیگه از وجوه فضیلت و شرافت غایت اینه که ما رو به شناخت حقیقت معاد که غایت سیر انسان و بلکه همه موجودات است میرساند. یکی دیگه از وجوه فضیلت و شرافت غایت اینه که ما وقتی که از غایت سخن میگیم، فرض کنید که مثلا نحوه صحیح غایت اخروی را در مرتبه جسمانی کسی بفهمه که حقیقت جسم اخروی چه تفاوتی با جسم دنیوی میکند، بهشت جسمانی اخروی حقیقتش چه تفاوتی با اجسام دنیوی داره، اینا رو هم بفهمه. یعنی اون اشکالی که در مرحله قبلی پیدا شد به این دیگه پیدا نشه و بفهمد که غایت خروج از حدود حرکت. اما وقتی که از کمال و اون غایت حقیقی سخن گفته شد که این کمال هر شی رسیدن به اون غایتشه، او تصورش از این غایت مثلا همون اجسام اخروی به همون معنای صحیحش باشد، این در واقع بازم غایت حقیقی را برای خودش نفهمیده است و نشناخته است، چون اون غایتی که او تصور کرده است ولو که جسم اخروی را به درستی بشناسه، ولی این غایت غایت مرتبه جسمانی اونه. آیا ذات عاقله غایتش بهشت جسمانیه؟ غایت با مغیا همسنخ باید باشه، نمیشود بگید غایت ذات عاقله رسیدن به بهشت جسمانیه، مگر ذات عاقله جسم است که غایتش جسم باشه؟ باز اون که این را نشناخت در واقع یعنی غایت ذات خودش رو نشناخته. غایت ذات انسان و اون کمالی که ذات به ماهیت ذات عاقله باید بهش برسد، به تعبیر فیلسوف رسیدن به مرتبه عقل مستفاده، یعنی ذاتش بشود همسنخ و همتراز عقول و ملائکه مقرب، البته مرتبه جسمش هم مرتبه بهشت جسمانیه، ولی بهشت جسمانی غایت مرتبه جسمانی انسانه، اما غایت ذاتش و حقیقت روحش این مرتبه جسم نیست. خب کسی که حقیقت ذات خودش رو نمیشناسد، تصورش از اون غایتی که داره اینه که خب حالا به بهشت جسمانی به همون معنای صحیحش برسی، در واقع غایت نازلترین مرتبه وجود خودش رو فقط شناخته است، غایت اصل ذاتش رو نشناخته. همینجا یک تفاوتی میکند سخن حکیم با سخن عارف. حکیم غایت را رسیدن به مرتبه عقل مستفاد و همجواری با عقول و ملائکه مقرب و اولیای الهی تصور کرده است و این درسته به جای خودش، ملائکه مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صدیقین و حسن اولئک رفیقا، این مرتبه همترازی با اقرب لوازم وجودی خداوند با ملائکه مقرب با انبیا و اولیای الهی، این غایت ذات انسان است، ولی بالاتر هم میتواند برود. انسان میتونه ذاتش به مرتبه‌ای برسد که عارف از او تعبیر میکند به فنای فی الله، یعنی به خود خدا برسد، همجوار خداوند باشه، نه اینکه فقط همجوار ملائکه مقرب باشه. همینی که بازم در قرآن بهش اشاره فرموده است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک و ادخلی جنتی، جنت ذات. اون جنت ذات از جنت صفات یا جنت افعال با مراتبش مثل بهشت عقلانی یا حالا جسمانیش که دید مرتبه نازله، این که قابل قیاس نیست. همونطور که ذات خداوند با هیچ شیعی قابل قیاس نیست، همین ذات به اعتبار این که قایت انسان میتونه باشه و انسان میتونه به شهود ذات الهی برسد و به فنای محض برسد، میشه قایت ذات انسان. پس باز هم از این جهت این بحث قایت افضل و اشرف اجزای حکمت که انسان بفهمد او میتواند تا این مرتبه فنای فی الله به شهود ذات خداوند که اعلی المراتب در کمالات انسانه برسه. اینها وجوه فضیلت و شرافت بحث قایته. الحمدلله.